أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين الصلاة على خاتم المرسلين طبيبنا حبيبنا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله المعصومين سيما الحجة بقية الله في العالمين أرواحنا وأرواح من سواه فداه واللعن على أعدائهم أجمعين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان آخرین آیات سوره مبارکه حجرات در زمینه توجه دادن مدعیان ایمان به حقیقت وجودی خودشون زندگیشون که آیا قولشون با فعلشون تطبیق دارد یا ندارد آیا عملشون، ادعاشون رو، گفتارشون رو تأیید میکنه، تصدیق میکنه یا نه حرف میزنن، تظاهر میکنن اما به خلوت میروند، آن کار دیگر میکنن باطنشون خراب، ظاهرشون زیبا از این رو ابتداعاً فرمود قالت الاعراب آمنا اعراب گفتن ما مؤمنیم بهشون بگو که نگید ما مؤمنیم بگید ما مسلمانیم اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم هنوز ایمان در دل شما ریشه نکرده ایمانتون ظاهریه باطن شما حقیقت ایمان را جذب نکرده ایمان امر قلبی است باید باور کرده باشید بعدم فرمود که اگر اطاعت میکردید پیغمبر را از عمل شما چیزی کم نمیشد معناش اینه که ایمان اگر ملازم و ادعای ایمان اگر ملازم و اجرای دستورات پیغمبر باشه زندگی شما طاعت باشه نه معصیت انقیاد باشه باور باشه پذیرش باشه نه گردن کشی خودبینی یکی از علائم انقیاد و اطاعت است در این آیه کریمه تکمیل میکند آیات قبلی رو انما المؤمنون فقط مؤمنین کسانی هستند که آمنو اینا باور کردند اینا امنیت باطنی پیدا کردند ایمان ایجاد امنیت باطنیه ثبات شخصیته ریشه در اعماق حقیقت دواندن است انقدر در اعتقاداتش ریشه دار است که هر طوفان شدیدی از هر طرف بیاد امنیت باطنی او رو به هم نمیزنه. یک طمأنینه، یک آرامشی، تحریم بشه، گشایش بشه، تهدید بشه، جنگ باشه، رفاه باشه، هیچ براش تغییر حاصل نمیشه. این با خداست، دستورات خدا را، شریعت انور را نسب العین خودش قرار داده و همیشه دغدغه دین داره. دنیا هرچی میخواد براش مهم نیست. مرگ به سراغ او بیاد یا او به سراغ مرگ بره، یه همچه امنیتی داره که نه مرگ او رو به وحشت مندازه، نه فقر او رو متزلزل میکنه، نه تنها موندنش او رو ناراحت میکنه. او دل به خدا داده، آرامشش هم با خداست، انس و رفاقتش هم با خداست. فراز و نشیبها، اقبال و ادبارها در اون نوسان ایجاد نمیکنه، در شخصیت او ایجاد تزلزل نمیکنه. ثم لم یرتابوا، از این حقیقت باطنی که انسان یک آرامشی، یک ثباتی، یک استقراری در وجودش هست، لذا هیچ شکی، ریبی، حوادث در او به وجود نمیاره. نه چون پیروز میشه دینش رو حق میدونه، شکستن بخوره دینش رو حق میدونه، نه چون امتیاز به دستش آمده تعریفش میکنن ایمان داره، نه اگه فحششم بدن این مؤمنه، هیچ فرقی براش نمیکنه. زنده باد، مرده باد، اقبال، ادبار، تحریم یا گشایش، باطن او رو، عقیده او رو، وابستگی او رو به خدا و اولیاء خدا از بین نمیبرد. ثم لم یرتابوا و جاهدوا، ایمان بدون جهاد، بدون جهاد مالی، بدون جهاد جان و نفس ایمان نیست. ایمان وقتی محرز میشه که آدم جبهه‌ای باشه، رزمنده باشه، منتظر باشه که فرمان صادر بشه. جناب اسبق ابن نباته، فرمانده گروه امنیتی امیرالمؤمنین علیه السلام بود، رئیس شرطه بود. وجود مبارک ایشون گفت که ما همیشه دستمون به قبضه شمشیر بود، لحظه شماره میکردیم دستور علی برسه و ما قدم به میدان مصاف و جنگ بگذاریم و برامون مهم نبود کشته بشیم یا بکشیم، مهم این بود که دستور علی رو ما اجرا کنیم. ما با امیرالمؤمنین شرط کرده بودیم که دست از سلاح بر نداریم، یعنی همیشه پا به رکاب باشیم، همیشه مجهز و مسلح باشیم، همیشه آماده باشیم فرمان صادر شد بریم به میدان. این انتظار امام زمان تا به اینجا نرسه انتظار دروغی ها. انتظار امام زمان آدم زندگی خودش رو، وضع خودش رو، عبادت خودش رو به گونه ای سامان داده که اگر امام زمان صبح صدای مبارکش از کنار کعبه بلند شد و کمک خواست، نگوید آقا صبر کن من با زن و بچه‌ام خداحافظی کن، خداحافظی کنم، صبر کن من وصیتم رو بکنم، صبر کنید من فلان کارم انجام بدم. اینقدر اوضاعش منظمه، دقیقه، آماده از هر لحظه حضرت بگه هیچ گیری نداره که از حضرت مهلت بخواد تا کاراش انجام بده. اسبق ابن نباته میگه ما با امیرالمؤمنین این حالت رو داشتیم، دائما آماده بودیم در دل شب فرمان بده، در تابستان گرم باشه، در سرمای زمستان باشه، برای ما گرما سرما هیچ فرق نداره. هر لحظه حضرت دستور میداد ما تو جبهه بودیم، همیشه می آمادگی رو داشتیم. وجود مبارک مولد موالی امیرالمومنین هم به ما یک قولی داده بودن، ایشون هم فرموده بودن اگر شما این آمادگی دائمی رو برای حضور در جبهه همیشه داشته باشید، من هم ملتزم میشم، بدون شما قدم در بهشت نمیگذارم، من از شما جدا نمیشم، نمیذارم شما رو از من جدا کنن. این جهاد معناش جهاد عملی و فیزیکی و فعلی نیست، این آمادگی است، این تحیعه، این شوق به جانفشانی، این عشق به فداکاری برای امیرالمومنین و ائمه اطهار. عاشق معشوق رو لحظه ای از یاد نمیبره و هیچ مشکلی هم در اجرای دستور معشوق خودش نداره، هرچی بخواد معشوق، هرچی بخواد، ولو در توان عاشق نباشه، نمیتوانم در قاموس عشق وجود نداره. لذا گفتن که بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد. عاشق بهش بگن کوه رو بکن، نمیگه من کجا و کوه کجا، میگن یه طرح هزار ساله، میگه آخه من که عمرم کوتاه. اینا نیست، اگر دید رضای معشوق در چیزیه، او کار خودش رو شروع میکنه، هیچ وقت خودش رو شکست خورده نمیداند، هیچ وقت نمیتوانم ندارد، هیچ وقت هنوز وقتش شده، این رام نمیشناس. اینه که امام میگفتن ما میتوانیم، علامت عشقش بود ها. عاشق تواناست، عشق موتور محرکه. الذین آمنوا اشد حبا لله، قل ما اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اونی که جبهه های ما را آباد کرد و دشمن ما را رسوا کرد، عشق رزمندگان ما بود. اینا می اومدن خدمت امام، حضرت امام فرمودن که اینا میان گله میکنن، میگن دعا کن ما شهید بشیم. این اصلا آرمانشونه، آرزوشون این بود که با دعای امام شربت شهادت نصیب اینا بشه. لذا دل کنده بودن از زرق و برق دنیا، از همه تعلقات رها بودن، پرواز میکردن، هر لحظه شون یه منزل جدید و منزلت جدیدی در مسیر قرب جوار الهی طی میکردن. این حالت در این آیه آمده، یا از اول مسئله دل رو میگه، آمنو بالله و رسوله، مسئله ثبات شخصیت رو میگه، در طوفانها جا به جا نشدن، حالی با حالی نشدن، به تردید نیفتادن، تزلزل پیدا نکردن، و بعدم مسئله عمله، جاهدو. این جاهدو اون منشأ عمله، من آمادم، هر وقت زمینه پیدا شد پا به رکابم، هیچ مشکلی ندارم، وصیتامو کردم، زن و بچه‌م هم آماده کردم که من این کارم، من وابسته به اویم و به غیر شما وابستگی ندارم. جاهدوا و اموالهم و انفسهم، اینا اهل جهادن، مالشون رو مال خدا میدانن، جانشون رو هم مال خدا میدانن، برای خودشون شأنی قائل نیستن، مالک چیزی نمیدانند، خودشون را امین خدا میدانند، زندگی را آریتی میدانند، دارایی هاشون را امانت میدانند، هر لحظه خدا بخواد تقدیم میکنند. لذا در مالشون و فی اموالهم حق معلوم اختصاصی به متمکنین نداره. اگر کسی مسلمانه، این جهاد مالیش همیشه هست، و فی اموالهم حق معلوم به صورت یک واقعیت بیان میکنه، دستور نیست بلکه بیان واقعیته. مؤمن کسی است که درآمد کم داشته باشه یا زیاد، این جهاد مالیش ترک نمیشه. جبهه مجاهدت در به عرصه مال و دارایی از همون کمش هم او گذشت داره، با همون کمش هم مجاهده میکنه و جاهد و به امواله یونفقون اموالهم لیلن و نهارن سرن و علانیتن. این مولای ماست، مقتدای ماست، باید بهش اقتدا بکنیم. لذا بزرگان میگن هم صبح صدقه بدید هم شب صدقه بدید ولو کم، ولی دائما این زنجیر رو پاره کنید. چیزی دارید ها براتون مهمه، علاقه دارید، این رو هی نگه ندارید که اونس باعث بشه دیگه نتونید ازش بگذارید. صبح یه مقدار، شب یه مقدار، کمم داشتید نگران نباشید، شما بدید خدا جاشو پر میکنه. مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبتن انبتت سبع سنابل فی کل سنبلتن ما تحبه. شما یه حبه میکارید در زمینه اخلاص، در زمین اخلاص دلتون، خدا یه حبه شما رو 700 به حبه میکنه، نگران نباشید. من ای قنب الخلف جادب العطیه، کسی بدونه معامله با خدا سود داره ضرر نداره، آدم چیزی به خدا بده خدا جاشو پر میکنه. یه همچی یقینی آدم رو وادار میکنه که همیشه عطا داشته باشه، بخشش داشته باشه، مجاهدت مالی داشته باشه، سر سوزن تعلق نداره. ای وای امروز خرج کنم فردا چه کنم، این مال آدم های خاک به سر بی عقیده است. کسی که اعتقاد داره خدا رزاقه و ما من دابتن الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کلون فی کتاب مبین. کسانی که همچی یقینی دارند ها کار میکنند، ولی اینجور نیست که فکر کنند روزیشون با کاره، کار را برای وظیفه میکنند، کار را برای خدمت به مردم میکنند، کار را برای گره گشایی میکنند، کار را برای رضای خدا میکنند. چون بیکاری رو خدا مبغوض میدارد، برای اینکه گرفتار بغض خدا غضب خدا نشن بیکار نمیمانند. این مسئولین که زمینه بیکاری برای جوانهای ما فراهم کردند، فرهنگ سازی هم نکردند که جوان بداند اساساً برای مؤمن بیکاری مفهوم نداره. آدم خیال میکنه کار اینه که پشت میز بشینه مردم آزاری بکنه، اشخاص رو پشت میز نگه داره، آقای منشی پرونده رو امروز فردا بکنه، آقای رئیس با غرور و تکبر صبحانه داره، جلسه داره، برو فردا بیا، برو یه ماه دیگه بیا. خیال میکنه این کاره، این کار نیست، این وزر و وباله، این جهنمه، کجا این کاره؟ کار نه که انسان اون که رضای خداست و براش ممکنه اون رو انجام میده. اگر کسی عملگی خواست، چش میرم عملگی میکنم. سردار سلیمانی حفظه الله نقل کردن که آیت الله حائری شیرازی رضوان خدا بر او باد که هم در مسجد برای مسجدی های ما منبر رفته بودند و هم در مدرسه الحمدلله منزل داشتن و برای طلبه های ما روزنه رحمت و نور بود، استاد ما بود آیت الله حائری شیرازی. من شنیدم که آقای حائری بعد از امام جمعه شیراز تو صف عمله ها واستاده بودن و اشخاص می آمدن می گفتن این پیره به درد نمی خوره و نمی بردن در عملی. امام جمعه چند ساله شیراز، ولی خدا، استاد اخلاق، عارف، نویسنده، آشنای به زبان، میدونید ایشون سخنرانی های انگلیسی داشت و از افراد اروپایی نام میومدن مراجعه داشتن، باشون انگلیسی صحبت میکرد، هدایت میکرد، شکارها هم داشت. یه همچی کسی، همچی موقعیتی، همچی شهرتی داشته باشه و رفته باشه عملگی کرده باشه، من با آقای حجازی گفتم که حاجا من شنیدم متاسفانه آیت الله حائری وضع زندگیشون خوب نیست، میرن تو صفحه عمله ها با میستن و چون سنشون بالاست کسی بر عملگی هم نمیبره. آقای حجازی خیلی ناراحت شد، به من گفت فلانی نمیشه همچی کاری، چون من اطلاع دادم بعد از مراجعت ایشون از شیراز آقا یه وجه مهمی رو برایشون حواله کردن، بردن محضر ایشون، آقای حائری یک نامه متواضعانه مؤدبانه که یک کسی به مولای خودش نامه می نویسد با رعایت همه مراتب ولایت و مرجعیت برای آقا نامه نوشتن، پول را هم برگردوندن و گفتن من نیازی به این ندارم. آقای حجازی با اطلاعی که داشت گفت چطور شما میگید که ایشون در صفحه عملگی بوده در حالی که پول براشون فرستادیم و ایشون پس فرستاده؟ پس فرستادنش هم قهر نبود، از روی بیادبی نبود، در نهایت معرفت و در نهایت ادب نامه نوشته، تشکر کرده و اعلان بی‌نیازی کرده. این موند تو ذهن من، چون هم یقین داشتم اون کسی که به من گفت آقای حائری شیرازی در صفحه عمله ها بود، اون یقین داشتم خودش دیده به من گفته، از طرفی هم آقای حجازی که خلاف نمیگن اونم درست میگه. تا اینکه این معما را سردار سلیمانی گشود برای ما، ایشون نقل کرد که آقای حائری بعد از دوره نمایندگی فقیه استان فارس وقتی مراجعت کردن به قوم با همراهانشون رفتن به امامزاده داوود. اونجا که رفتن دیدن که این سرویس‌های بهداشتی گرفته، آقای حائری امامه رو لباسش رو تحویل همراهش داد، خودش پاچه ها رو بالا زد، یه دو ساعتی کار کرد، این مجرا رو باز کرد، توالت ها رو شستشو کرد و تمیز کرد و وقتی از زیارت امامزاده داوود اومد کنار به این همراهانش گفت که بید بریم یه سه دست لباس کارگری بگیرید بریم تو صف کارگرها، بریم اینا مزمزه بکنیم، اینا که اینقدر سختی میکشن ما ببینیم اینا چی میکشن. گفت سه دست لباس گرفتن، سه نفری رفتن تو صف کارگرها ایستادن، اشخاص که میومدن نگاه به این جوان ها میکردن میخواستن ببرن، با آقای حائری که میرسیدن میگفتن که تو پیرمردی کاری از ساخته نیست، ولی اینا میگفتن ما بدون این حاضر نیستیم. بالاخره سه نفریشون رو بردن برای کارگری و عملگی. این کاد علایاله، این کار کردن عبادت، لذا آدم کار را باید برای عبادت خدا، برای جلب رضای خدا، هیچ کاری عیب نیست، رانندگی باشه، آبیاری باشه، راه صاف کردن باشه، مثل شهید بابایی رضوان الله تعالی علیه که میرفت قبل از اینکه کلاس ها شروع بشه صبح زود میرفت با این فراش های مدرسه، مدرسه رو جارو میکرد، توالت ها رو آماده میکرد. اینا کاره، اینا برای درآمد که نیست، این برای رضای خداست. کار در اسلام عبادت است، ولی توقع روزی از کار خلاف اخلاق است، خلاف معنویت است، خلاف توحید است. ما کار بکنیم یا نکنیم خدا روزی ما رو میده، و در آیات متعدد قرآن کریم خدا با شفافیت روزی بندگانش رو به عهده خودش معرفی کرده و روزی رسانه. اما بیکاری چی؟ بیکاری خلاف رضای خداست. هیچ مسلمانی عمرش رو ضایع نمی کنه، بیکاری عمر رو بیهوده هدر دادنه، عمر رو ضایع کردنه. از این جهت هم علامه بزرگوار علامه طباطبایی بعد از مراجعت از نجف اشرف مدتی در روستاشون شاداباد اونجا خودش زراعت میکرد، این مفسر بزرگ، این حکیم دوران اونجا عملگی میکرد، کشاورزی میکرد. تابستون هم که میومدن در یکی از ایالات تهران اونجا میرفتن، اونجا هم یه باغچه بود مشغول بود، یعنی اینا اصرار داشتن که سخت کوش باشن، رنج بکشن، ناز پرورده نشن، رفاه زده نشن، بیچاره نکنن خودشون و بچه هاشون رو به عنوان یک عبادت، به عنوان یک وظیفه. اما روزی مسئله دیگریه، روزی رو خدا میده، خدا مقدر کرده هرچی هم بدوی بیش از اونی که خدا در برنامه ریزیش برای شما مقدر کرده دستتون نمیرسه، و اگر هرچی هم بخوای زهد به برز بری خدا برات وسعت رزق معین کرده باشه به دست شما میرسه. در قرآن کریم فرمودن نحنو قسمنا بینهم معیشتهم، ما خودمون معیشت رو تقسیم کرد، خدا خودش تقسیم کرد، یکی زیاد داره یکی کم داره، این زیادی و کمی بر اساس کار و تلاش نیست، بر اساس تقدیر الهی است. در یه آیه هم فرمود که فضلنا بعضهم على بعض فی الرزق، این اختلاف طبقاتی هم که هست خداوند متعال میگه ما برای امتحان این کار رو کردیم، یکی زیاد میدیم، سهم فقیر رو در مال غنی قرار دادیم، الفقراء و ایالی والاغنیاء و امنایی، من توده های مردم ایال منن، عائله منن، خانواده منن، ثروتمندها هم امنای منن، و سهم عائله خودمون رو در اختیار او قرار دادیم، ببینیم آیا میرسه یا نمیرسه. لذا جهاد مالی یکی از اعمال خودسازی اخلاقی عرفانی است که آدم زحمت بکشه با عرق جبینش، با قلمی که با اون قلم می نویسد برای خدا و پیغمبر، کار پژوهشی میکنه، کار تحقیقاتی میکنه، چیزی رو که در میاره از این درآمد خودش به طور مستمر رابطه علاقه نفس به مال رو قطع کنه. آدم وقتی از مال دست میکشه یعنی دل میکنه، این دل کندن لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز شما، هرگز ابدا ممکن نیست شما آدم حسابی بشید، ممکن نیست شما به درجات قرب خدا برسید مگر اینکه از اونی که مورد علاقتون هست پولی لازم دارید. من دوستی داشتم، این بزرگوار، من یه وقت رفتم خونه شون، یک روحانی از تبریز آمده بود، عبای او کهنه بود و یه جاشم پاره بود، او رفت برای وضو گرفتن تابیات، این بزرگوار رفیق ما عبای نو خودش رو آورد جای عبایشون گذاشت و اون عبا کهنه رو برداشت. اینا میخوان با خدا معامله کنن، معامله مالی. مال هم چون مسئله دل کندن یک جهاده، جهاد مالی مثل جهاد بذل‌جان است، الکاد و علی ایاله کل مجاهد فی سبیل الله، آدم نسبت به زن و بچه خودش رو امانتدار خدا بدونه و برای جلب رضای خدا اینا رو از زحمات نجات بده، از شرمندگی نجات بده، زمینه رشد اینها را، آرامش و آسایش اینا رو فراهم بکنه. همه اینها میتونه عبادت باشه، میتونه در حکم رزمندگی باشه و ثواب جهاد فی سبیل الله را بده. لذا در قرآن کریم مکرر آمده، هم در سوره مبارکه صف فرمود هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله، دقیقا مضمون همین آیه است که مورد بحث ماست. اینجا می فرماید انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله و ثم لم یرتابوا و جاهدوا و اموالهم و انفسهم، در اون آیه کریمه به عنوان تجارت، اگه میخوای تو بازاری وارد بشی و درآمد شما حاصل تجارت شما نجات از عذاب علیم باشه، اولش ایمانه، بعدش مجاهدت. جهاد هم به طور کلی در دو جبهه تعریف شده است، یکی جبهه جانه، یکی جبهه ماله. در جبهه جان شما هر جور که عمرتون رو برای خدا هزینه میکنین، این جبهه جانه، از عمرتون کاسته میشه، دارید به سوی خدا میرید. ولی مطالعه میکنید، سهرت فی طاعت الله، شب تا صبح مطالعه کرده، تحقیق کرده، بستش هم میبوده که شبهه رو برطرف بکنه، معرفت جدیدی به دست بیاره، یا نه داره تولید میکنه، شبکاره، میخواد مملکتش وابسته نباشه، تولید تعطیل نشه، شبها هم میمونه در کار تولید کارخانه دخیله، یا برای بیماری پرستاری میکنه، شب تا صبح نمیخوابه. این جزء کسانی است که روز قیامت در فزع اکبر این آرامش داره، وحشت نداره، این سختی نداره که اونجا به گریه در بیاد، چون اینجا سهرت فی طاعت الله، پرستاری بیمار باشه. یا مادری که مادر شده، امروز مادر شدن جهاده، هر گریه ای که بچه میکنه حسنه مادره، این نسل شیعه محدود بشه این خیانت به تشیعه. هر کسی مسئله تنظیم خانواده یا رکود ازدواج را دامن میزند، خائن به جامعه اسلامی است، خائن به جبهه های دینی است. مادر که تا صبح خوابش نمیبره، سهرت فی طاعت الله، این برای خدا بیخوابی رو تحمل میکنه. بنابراین انواع کارهای بدنی که جهاد نفسه، جهاد جانه، این زندگیش داره با سختی، با مرارت از دست میره، مرارتها رو تحمل میکنه تا به رضای خدای متعال برسه. در جبهه مال هم خمس هست، زکات هست، اطعام هست، انفاق هست، احسان هست، صله رحم هست، انواع کارهای خیر و اعمال قربی در زمینه مال خدای متعال عنایت فرموده، پیغمبران رو فرستادن و سفره‌های مختلفی رو برای پربه شدن جان شما که ایثار و نثار درش هست برای اینها پیش بینی کردن. تحابو فرمود به هم دیگه هدیه بدید تا محبت هاتون نسبت به هم دیگه جوشش کنه. آدم با محبت، با احسان به کسی، هدیه دادن به کسی، دل اون رو با خودش مربوط میکنه. این دل ربایی ها، این دل به دست آوردن ها، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. هدیه به برادر مؤمن، صدقه به بیچارگان، آریه دادن، قرض الحسنه دادن، تعاون و کمک کردن، غیر مستقیم به مقاومت یمن کمک کردن، به مقاومت سوریه کمک کردن، به این جزامی ها رفتن و پرداختن، پول دادن برای خانه سازی برای بیچارگان و زلزله زدگان. اینقدر جبهه جهاد مالی وسیع است که انسان هر جا باشه یه جبهه میتونه پیدا بکنه و خودش رو در زمره مجاهدان فی سبیل الله در لیست اونها نوشته بشه و پروردگار متعال او رو همرنگ علی قرار بده. الذین ينفقون اموالهم لیلا و نهارا سرا و علانیتا. این الگوهای ما رو قرآن کریم هم در جهاد مالی و هم در جهاد جانی معرفی کرد. یکی دیگه از نکاتی که در این رابطه میشه مطرح کرد، قرآن کریم مهمترین کار رو دو چیز در مرحله عمل معرفی کرده، یکی نماز، یقیمون الصلاه، دومی مال، و یؤتون الزکات. من کمتر جز یکی دو جا زکات و صلات همیشه در کنار عمل. این نماز جهاد نفسی هست و و اون زکات جهاد مالی هست و هر دو در کنار هم قابل انفکاک هم نیستن. لا صلات بدون زکات در تعبیرات روایات نفی شده است. صلات مقبول بدون اینکه انسان زکات داشته باشه. زکات انواعی دارش که یک نوعش خمسه، این دوتا زکاتی که با نصابهای مالی برای گندم و جو اینا هست، این زکات مصطلح، این زکاتی که در قرآن گفته شده زکات مصطلح نیست، یه چیزیست عمومیت داره، هم شامل خمس میشه، هم شامل زکات فقهی و اصطلاحی میشه و هم شامل صدقات و انواع مختلفش میشه. قرآن کریم با کلمه انما، انما المؤمنون، کسی بخیل باشه، دست بده نداشته باشه، در کار خیر حضور نداشته باشه، همش به دیگران بگه و خودش هیچ کار نکنه، اینا را از زمره مؤمنین خارج میکنه با کلمه انما. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا و جاهدوا به اموالهم و انفسهم اولئک هم صادقون. اگر این صفات رو احراز کردن، خدا مهر صداقت بر پرونده اونها میزنه، اولئک هم صادقون. اینا فقط ادعا ندارن، اینا عمل دارن، فقط ظاهر سازی نیست، اینا باطن دارن، اینا تزویر ندارن، اینا اخلاص دارن، اینا خودشون و مالشون رو مال خدا میدونن و به غیر خدا هم نمیدن، با خدا معامله میکنن. این ایام، ایام حضرت رقیه است. من هم امشب مهمان بی بی هم و شما همه سر سفره استصاله حضرت ابا عبدالله الحسین و عبدالله مشرفید، مهمان یک باب الحوائجی هستید که هیچ کسی از در خانه باب الحوائج ناامید نمیشه. یه مریضی هم مورد نظر ما هست که این 3 ساله توقع داریم یه نگاهی بکنه که مشکل قده مغزی داره و امیدوارم بی بی ما امشب کریمانه برخورد کنن با همه شما متوسلین به اون بزرگوار. اینجور که میگن این حضرت رقیه خیلی شبیه حضرت زهرا بوده. ما یه وقتی لبنان بودیم، مهمان حزب الله بودیم، موقع مراجعت از لبنان آمدیم سوریه و ساعت از نیمه شب گذشته بود، رفتن کلیددار رو پیدا کردن، اومدن در حرم رو باز کردن، رفتیم کنار زری، عجب پذیرایی بود آدم مهمان حزب الله بشه. اینا خوششون میاد، اینا ازش پذیرایی میکنن. این جلالت رو دیدم، این حرم باصفا رو دیدم، گفتم قربونت برم ای آیت خدا، واقعا آیت خداست، این 3 ساله با حسین آیت الله العظماست، آیت الله الکبراست. گفتم اینجا خرابه بوده، شما قدم گذاشتید آباد شد. بی بی جان یادگار امام حسین، این دل منم خرابه است، یه قدمی هم تو دل من بزنید که این دل ویران من آباد بشه. یکی از خصوصیاتی که شباهت بین این دختر و اون مادر هست رازداریشه. حضرت زهرا سلام الله علیها درداشو به هیچ که نگفت، بازوشو نه زینب دیده بود نه امام حسن نه امام حسین، همسرشم بازوشو ندیده بود، وقتی قسل میداد نالش بلند شد. این 3 سالم 40 منزل کتک خورده بود، من نمیدونم شاید گوششم پاره شده بود بمیرم، چقدر باباش هواشو داشت. شب عاشورا حضرت سید الشهدا در اطراف حرم هرچی خار بود خاشاک بود با دست خودش این خارها رو میکند. گفتن آقا چی کار میکنید؟ فرمود فردا که این بچه ها تو این بیابونا میدوند خب پاش و پای خار آزرده بشه، ولی حالا از محمل میفتاد انگاهی این رجاله ها دنبالشون میکردن اینا رو خارا میدمیدن پایشون مزور بشد آبله دای علاوه بر این خیلی بیرم بودن این حرامزاده ها کودک سرشون نمیشد بابا این دختر آخه دل شکسته بابا نداره بچه ای که باباش از دست داده نوازشش میکنن کودکش نمیزنن اما اینقدر کتک زده بودن که این قصاله در دل شب گریهش بلند شد اومد سراغ بی بی حضرت زینب پرسید بی بی جان این بچه چه مرضی داشت؟ بی بی فرمودن بیمار نبود مرض نداشت گفت بدنش در تازر کبوده نمیدونم حضرت زینب چه حالی پیدا کرد چه جوابی داد که بابا بچه کوچیک و تازیانه زدن اینا جای تازیانه است یکی دیگه از شفاعت ها بابایی بودن بود همینجور که حضرت زهرا بابایی بود موقع رحلت پیغمبر ناله میکرد پیغمبر یه چیزی تو گوشش گفت ساکت شد آرام شد بعد از حضرت زهرا پرسیدن شما خیلی پریشان بودید ناله میکردید چی به گوشتون گفت که فرمود بابا گفت فاطمه جان ناراحت نباش عمر طولانی نیست زود به من بلند میشی این دخترم بابایی بود همه واسه خیلی بین علاقه داشتم به باباش خیلی علاقه من بود این بود که اظهار هیچ نیازی نمی کرد فقط می گفت بابامو می خواهم بابام که بیاد باباش هم در یه شرایط سخت جاش بود بیاد حالا دیگه بسشون بود دیگه صبرش داشت تمام می شد بابا در دل شب آمد به خرابه اما با سر آمد با پا نیامد زمان حاله بابا منتظر بودم با پا بیاد منو بغل بگیری فکر نمی کردم با سر بیاد من تو رو بغل بگیری امیرالمومنین از حضرت زهرا پرسید سیدتی وایوب کیش بی بی من درد تو به من بگو من چه جور گریه میکنی حضرت زهرا با اون سینه سوخته با اون پهلوی شکسته با اون صورت درد گرفت اینا رو نگفت گفت علی من به مظلومیت شما گریه میکنم این سه سال هم وقتی سر بابا شدید دیگه دردای خودشو فراموش کرد گفت بابا به من بگو ببینم من این لبیقت آوریدک کدا بیرم رگاهی کردن تو بود من این لبی خذب شیبتش بابا ببینم محاصر تو خون گرفته کی محاصر تو با خونت قذاب کرده گفت و گفت دیدم خاموش شد گفتم لابد راحت شد خوابش برد بابا شدید دلش آرام گرفت ولی وقتی اومدن دیدن از بابا جدا نشده همراه باباش رفته به عالم لا حول ولا قوة الا بالله العلي بالله من الشیطان الرجیم اما یدیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یدیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء یا مجیب المضطر نحن المضطرون انت تجیب المضطر عجبنا نسألك من ادعوك بفاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و السر المستودع فيها يا الله 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 يا ارحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا مجيب دعوة السائلين يا مجيب المضطرين يا من اسمه دواء وذكره شفاء يا قاسم الجبارين يا أحكم الحاكمين يا ستار يا غفار يا كريم الصفق گناهانمون رو ببخش گذشتگانمون رو بیامرز خدایا پریشانیمون رو برطرف بفرما به ملت ما به نظام ما به رهبر عزیز ما عزت روزافزون قدرت روزافزون عنایت بفرما دشمنان ما را خار بگردان خدایا دست نفوذی ها خیانتکارها کار نابلدها را کوتاه بگردان مشکلات مردم ما را به دست متدینین داخلی برطرف بفرما ما را دشمن شاد مفرما مرزا مومن بیمار ما بده نظر به این باب الحوائج 3 ساله شفای عاجل خوشحال کننده روزی بفرما خدایا به حق محمد و آل محمد ما را شرمنده شهدا و سید شهدا و اولیاء قرار مده مرگ ما را پرواز ما معراج ما راحتی ما قرار بده خدایا حشر ما را با پیغمبر و دودمانش قرار بده بارالله جمعونهای ما را از آفات و آسیبها حفظ بفرما امر اشتغال و ازدواج جمعونها را آسان و بی ایراد محقق بفرما خدایا زندگی ها را گرم کن ناسازگاری ها و وسوسه ها را از خانواده ها دور کن به همه ما شرح صدر وسعت نظر بلند نظری عنایت بفرما خدایا این جوانهای ما را یاران خاص حضرت مهدی محسوب کن اسم ما را در لیست فداکاران امام زمان بنویس سایه رهبرمون رو تا ظهور با قدرت و عزت مستدام بدار آبرومون رو در دنیا و آخرت مبر خداوند امواتمون رو اماممون رو شهیدانمون رو در ثواب عبادتهای ما توسلات ما و این مجلس ما سهیم بفرما غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.